بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا محمد الحسن بن علي المجتبى كريم أهل البيت. دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان که امشب شب نیمه، شب پانزدهم، شب میلاد با سعادت سبت اکبر. اللهم لا تؤاخذنی فیه بالعترات و اقلنی فیه من الخطایا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. هر کجا شمع بلا افروختن، هر کجا شمع بلا افروختن، صد هزاران جان عاشق سوختن. از اشعار مولوی است. صد هزاران جان عاشق سوختن، این بلا از روی معنی رحمت است، کین ریاضت خود ریاض جنت است. ریاض جمع روزه، روزه یعنی بوستان. میخواد بگه که بلای خدا رحمتهای خداست و چنین بلا و ریاضتی در واقع بوستانهای بهشتیست، که این ریاضت خود ریاض جنت است. این بلا از روی معنا رحمت است، عاشقانی که به جان مردانه اند، نور شمع درد را پروانه اند. تشبیه کرده شمعی که میسوزه، شمع درد رو، درد یک عاشق رو تشبیه کرده به پروانه که چطور خودشه میاره دور چراغ اونقدر میزنه میزنه تا خودش میسوزونه. عاشقانی که به جان مردانه اند، نور شمع درد را پروانه اند. بیا در بحر و دریا شو، رها کن این من و ما را. بیا در بحر و دریا شو، رها کن این من و ما را. که تا دریا نگردی تو، ندانی این دریا را. میگه همونطوری که اگر یکی پا اون ته دریا نره و نمیتونه بفهمه اون ته دریا چیه، چه جواهراتی هست، چه چیزایی هست، خب تا کسی هم که تو دریای توحید شناور نشه نمیدونه اونجا چه خبره. که تا دریا نگردی تو، ندانی این دریا را. ز کثرت سوی وحدت رو، ز کثرت سوی وحدت رو، ز وحدت سوی کثرت آو. میگه اول باید یه سیر سعودی داشته باشی بتونی از عالم کثرت خودت در بیاری بری تو عالم وحدت. بعد که رفتی اونجا دوباره برت میگردونن، بقاء بعد از فنا، باز برت میگردونن، اون وقت میفهمی که این کثرت هم همون وحدته. ز کثرت سوی وحدت شو، ز وحدت سوی کثرت آی. یه دو بیت دیگه هم هست، اونم بخونیم و بعد بریم تو شرح کلمات دعا. ای برادر تو همان اندیشه ای، ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. میگه باید به این فکرت کجا میره، کجا داره سیر میکنی با این عقل و فکری که خدا به داده، کجا اندیشه و تفکر برای یک انسان سالک و عاقل خیلی مهمه. میگه اصلا انسان حقیقتش به همین تفکر و اندیششه، و الا این ازش بگیری چی میمونه؟ یه بدن خالی. با بدن که آدم نمیتونه تفکر کنه، باید اون روح باشه، اون جان باشه. اون جان همون جان اندیشه است، ای برادر تو همون اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تهی می گلخنی. میگه حالا باید ببینی که با اندیشه ات چه کار میکنی، چه هدف رو دنبال میکنی. اگر اندیشت سراغ گل و معنویت و توحید پروردگار بره، اونجا میشه اندیشه گلشن، یه جایی که همش گلها یک رنگ و رنگ و خوشبو. ولی اگر اندیشه تو رفت تو دنیا و تعلقات و خار و خاشاک، اونجا میشی تو از اندیشه برداشت نکردی دیگه، میشی یه هیمه. هیمه یعنی یه هیزم گلخنم، اونجاییست که میریزن یه جایی رو هیزم ها که آتش بشه و در بیاد. این هم دیگه این فکر خدا دادی رو تو نتونستی درست ازش برداشت کنی. گر بود اندیشت گل گلشنی، گر بود خاری توهیم گلخنی. خب این ابیات و اشعار عارفانه بود که در مقدمه دعا برای گرم شدن مجلس عرض کردیم. بریم سراغ دعایی که اول خوندیم. دعای امروز سه مطلب رو در بر داره. مطلب اول عدم مؤاخذه از لغزشا، دوم پذیرش معذرت از خطاها و غفلتها، سوم درخواست قرار نگرفتن در امتحانهای سخت پروردگار. چون در جمله اول متن عربیش این بود اللهم لا تؤاخذنی فیه بالعثرات، خدایا مؤاخذه نکن مرا در چنین روزی به عثرها و لغزشهایی که از من سر زده. بالاخره هرچند که ماه رمضان است و روزدار روزه داره، اما خب باز هم در معرض لغزش قرار میگیره، مخصوصا وقتی دیگه نزدیک به غروب میشه انسان ممکنه حالش تغییر کنه. باید ببینه با چه افرادی روبرو میشه، یه وقتی خدای نکرده از جا در نره، عصبانی نشه. خب در مسئله لغزش ها باید گفت که این لغزش ها یه امری نیست که شما بگی من تضمین میکنم هیچ پام نلرزه تو این مسیر. این لغزش یه چیز طبیعیه، گاهی پیش میاد و انسانم معرض گناه قرار میگیره، اما شجاعت مال اون کسیه که بره 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 تا نزدیک گناه و گناه رو نکنه. در این که انسان ممکنه فکر بدی پیش بیاد، یه خطوراتی در دلش پیش بیاد هست، ولی عمده این که در عمل پیش نیاد. حالا بعد خواهیم گفت که غفلت مقدمه‌ای برای اصل گناه میشه. اگه تونستی جلو غفلت بگیری، خب گناه هم دیگه پیش نمیاد. اگه همیشه در یاد و خوف و ذکر خدا باشی، خب اونجا دیگه همیشه با خدا هستی دیگه. و اما مطلب دوم که گفته شد اقلنی فیه من الخطایا والحفوات، اقال به معنای قبولی معذرت. مثلا شما میری از مغازه یک جنسی میخری، میاری خونه، نشون میده به خانمت، خانمت نمیپسنده، یا بعدن شما روش فکر میکنی میبینی خیلی جنس خوبی نیست و کیفیتی نداره و ما خوب خوبه ببریم مغازه اینه پسش بدیم. بعد که بردیم مغازه، صاحب مغازه یا با شما شرط میکنه از اول که هرچی از این مغازه میبری دیگه پس گرفته نمیشه، یا اگر شرط نکرد شما بردی مستحب به فروشنده قبول کنه، اگر در اون جنس تصرفی نشده مستحب، و اگر به حال اولش هست صاحب مغازه قبول کنه. اینه میگن اقاله. در فقه اسلام معناش اقاله است که یعنی در معامله پس بدی و پس بگیره. حالا اگر نگرفت کار گناهی نکرده ولی مستحب از دستش رفته. در درگاه خدا هم این چنینه. خب خدا بهت گفته بود گناه نکن، برفتی گناه کردی، حالا میری معذرت خواهی، میگه خدایا پس بگیر از ما، بالاخره ما گناهکاریم، ببخش ما رو، پس بگیر از ما، ما رو به همون حالت اول قبل از گناه برگردون. خب اینجا در این دعا این طوره که میگه اقلنی من الخطا، خدای من رو از معذرت خطا که گناهی بوده و سر زده من رو ببخش و عذر من رو بپذیر. این تو این دعا اینه معناش. ولی حالا دو چیز گفته، یکی خطایا یکی حفوات. خطایا جمع خطاست، حفوات هم جمع حفه. حفره در دعای پیش هم ما گفته بودیم. حفوه به اندازه خطا و ذنوب و گناه و اینا نیست، کمتره. حفوه به غفلت میگه. یه وقت شما گناه رو میدونی چیه و گناه رو انجام میدی، یه وقت نه دلت از یاد خدا غافل میشه. خب اون گناه شرعی نیست، گناه شرعی معدوده، گناه کبیره داریم صغیره داریم، به عدد گفتن چقدره و چجوره و توی رساله احکام بیان شده. ولی غفلت، غفلت دل از خدا، این گناه شرعی نیست ولی هزار برابر اون گناه شرعی برای اهل ذکر و اهل الله هزار برابر بدتره. این که انسان این دل خودشه که خانه خداست، از اول که خدا تو را آفرید گفت این خونه قلبت مال منه، به کسی دیگه نده این خونه رو، کسی دیگر وارد نکنی تو دلت. شما گوش نکردی، گوش نکردی، هی رفتی دنبال بیگانه ها و اغیار و غیر خدا، هی این دل پرش کردی، حالا میخوای اینا رو از دلت بیرون کنی. خب از اول که شما به دنیا آمدی فطرت شما فطرت توحیدی بود، اون وقت هنوز شما آلوده نشده بودی. اگر همی پدر مادر حسابی داشتی که اینا از همون کوچکی سهرها مارم از اون بیدارت میکردن، سر سفره میشستی بایشون، اونا سوره انزلنا میخونن، شما میخوندی میفهمیدی سحر چیه، رمضان چیه. یا یه وقتی که میره نماز میخونه مسجد، بچه ببره با خودش، یا هر عمل عبادی دیگر. ما این پسر اولمون کوچیک کوچیک بود، من یادمه ما را مشرف شدیم به مکه و خب با خانواده بچه‌مونم همراه بود، ظاهرا سفر عمره مفرده بود نه سفر حج واجب. یادمه که ما این لباس احرام پوشوندیم شو بغل کردیم و دور کعبه هفت طواف کردیم، همین محمد مهدی مونه. خب پس ببینید، پس تو حج هم میتونی ببریش، تو عمره هم میتونی ببریش، کربلا، عتبات، همه جا میتونی. وقتی یه همچه فرزندی رو پدر تربیت کنه، قهرن اون مسائل توحیدی و فطرتیش خیلی مثل بعضی جوانای امروز آلوده نمیشه. لذا مسئله غفلت هم در این دعا مطرحه که خدایا هم از غفلت‌های من بگذر، دلم رو به خودت نزدیک کن، و هم از اون خطاهایی که تا به حال کردیم. البته این به اون معنا نیست که ما تدارک نکنیم، یعنی صرف این که شما بخوای مثلا یه دعای ابو حمزه بخونی و بگی دیگه تموم شد، دعای افتتاح بخونی، دعای روز رو بخونی و میگه ما که دعا کردیم دیگه، از خدا خواستیم دیگه. آقا نمیشه اینجوری، اگر حقی به گردنته باید ادا کنی، اگر حق الله حق الناس، اگر مسئله خمس، زکات، سهم امام، کفارات، نذورات، اینا رو باید حتما بهش رسیدگی کن. اصلا ماه رمضان برای این کاره، ماه رمضان درست شده که اونایی که فکر حج نیستن ها بیان تو برنامه حج، اگر راه باز بشه بتونن حج برن، محاسبه کنن ببینن مستطیع شدن یا نه. کسانی که تا به حال خمس ندادن یا یه مقدار داده دیگه دنبالش نگرفته، خب ما رمضان برای اینی که بشینه با خودش حساب کنه چقدر ما بدهی داریم، خب این بدهی ها رو کمش کنیم. و همینطور اگر دینی به مردم داریم اینها رو ببینیم چیکار کردیم. همین امروز یکی تلفن میزد میگفت که پدر من بدهی داشته از دنیا رفته و میگفته تو حیاتش که فلانی از من طلب داشت و اینا، و من رفتم سراغش و دیدم نیستش، کجاست رو گمش کردم اینا. گفته بوده که مقدار رد مظالم بدین برای ما. بعد حالا دیده بودن که اینم تو اون برزخ گرفتاره. خب این گرفتاری ها باید رفت بشه، باید دعای خالی که رفت نمیشه. بنابراین هم حق الله و هم حق الناس، در ضمن این که شما دعا میخونی و تضرع به خدا میکنی، اینا را هم باید از گردنت برداری. مطلب سوم در این دعا، جمله سوم اینه که لا تجعلنی عرضا للبلا، خدای من معرض بلا و آفت ها و سختی ها قرار ندی. حالا سوال اینه که ما بلا را از خدا بخوایم یا نخوایم. خب یه عده از اولیاء الله هستن که اینا اصلاً جون میدن برای بلا گرفتن، جون میدن، میخوان. هر که در این جام مقرب تره، جام بلا بیشترش میدهن، یه چیز مسلمیست. البلاء للولا فرمودن هرچه ولا یعنی عشقت محبتت با خدا بیشتر بشه باید بلا بیشتر ببینی. یا اون حدیث داره البلاء للانبیاء ثم الامثل فالامثل. امثل میدونی یعنی چه؟ میگه اول بلا میره سراغ پیغمبر، بعد هر که به این پیغمبر امثل یعنی تمثلش شباهتش نزدیکیش بیشتر باشه به اون مثل خود پیغمبر به اونم بلا میرسه. حالا شما هرچه به خدا نزدیک بشی به امام زمان نزدیک بشی به ائمه باید گام بلا رو بیشتر بچشی. اینجاست که ما اشخاصی که معرض بلا قرار میگیرن دو گروهن. یک گروه اونایی که از عامه مردم هستن که هنوز به اون درجه ولی نرسیدن، اینها خب تو این دعا میخوان از خدا که با ما رو امتحان نکن، ما قابلیت این امتحان نداریم، ظرفیتش نداریم، میخوان از خدا، خدا هم چه بسا اجابت کنه. ولی اولیا این رو نمیگن، مقربین این رو نمیگن. این بلا از روی معنا رحمت است، که این ریاضت خود ریاض جنت است. عاشقانی که به جن مردان اند، نور شمع درد را پروانه اند. هر کجا شمع بلا افروختن، صد هزارون جان عاشق سوختن. اینا میخوان بلا رو و خوشیشون تو همون جام بلاست. شما ببین امام حسین این همه مصیبتی که دید، این همه عرض کنم بلاهایی که در کربلا امام حسین دید، میبینیم آقا ابتعاجش بیشتر میشد. کل مزداد بلا ان ازداد ابتعاجا، هرچه بلاش بیشتر میشد خندش بیشتر میشد، ابتعاجش سرورش. عاشورا روز مسرت بوده برای امام حسین علیه السلام. خب این رو کی میفهمه؟ کی میفهمه که امام حسین عشق میکرد با این همه مصیبت‌هایی که دید؟ عشق میکرد. یا همون عرض کنم که یکی از اصحاب حسین که برنش در آورد تو وسط میدون، گفت که بیایید. خب این چه حالیه که پیدا کرد؟ حب الحسین اجننی، خودش گفت، گفت عشق حسین من رو مجنون کرده. اینا اصلا یه روایت داره، وقتی نیزه ها و تیر ها می آمد احساس درد نمی کردن. خدا می داره من تو مقتل خوندم، اینا احساس درد نمی کردن. عشق کارش اینه، یعنی اگر تو عاشق بشی کارش این همین. وقتی عاشق بشه انسان سرمسته، وقتی سرمست باشه دیگه نمی فهمه درد رو، چیزی نمی فهمه تو اون عشقش. چجوری مثلا تیر رو از پای امیرالمومنین کشیدن متوجه نشد دیگه تو نماز که بود؟ خب اصحاب امام حسین اینا سبقت می گرفتن، یعنی می خواستن زودتر از این دنیا برن، پرواز کنن، برن عروج کنن. مرگ برای مؤمن عروجه، شهادت برای مؤمن عروجه. این رو ما باید درک کنیم، باید بفهمیم که اینجوریه. امیدواریم که انشالله از این صحبتها که میشه یک گشایشی در سینه های دوستان و یک قوتی برای قلب اونها حاصل بشه، به ویژه در این شب نیمه ماه رمضان، شب میلاد با سعادت کریم اهل بیت. امام مجتبی علیه السلام، سفره این کریم بخواهیم که آقا شفاعت کنن، واسطه بشن و خداوند ما رو مشمول عزت و مغفرت خودش قرار بده. خوندیم که به عزت که یا عز المسلمین، تو رو به عزتت قسم میدیم خدا، نظری کن به دلهای ما، یا عز المسلمین، ای خدایی که عزت بخشی برای مسلمانان، پروردگارا این وبا رو با هر راهی که میدانی، ولو با همین واکسنی که میگن بناس بزنن به مردم ایران، و اگر این واکسن درست قرار بگیره میگن دیگه انسان بیمه میشه برای هر ویروسی، هر عفونتی که بخواد وارد این بدن بشه بیمه میشه از این حوادث. امیدواریم که همین جور باشه و کم کم این بلا از این خانه ها و از این مردم عزیز برطرف بشه انشاءالله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، خدا مكروبي خدا فرجي براي اين همه مردمي كي در بلا و در کربت قرار گرفتن. اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم فك كل اسير، اسير نفسمون شدیم خدا، ما را از اسارت نفس آزاد گردان. اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. خدایا پروردگارا فساد خانوادگی، فساد فردی، فسادهای دولتی و سیاسی، انتخابات آینده در پیش است، خدایا خودت یک فردی را، یک رئیسی را قرار بده که بیاد همه این مفاسد فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی رو برطرف بفرما. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف كل مريض، خدایا هر مریض و مریضه و طفل مریض لباس عافیت بپوشا. اللهم اشف كل مريض، اللهم غير سوءهم بحسن عونه، خدایا تو احسن الاحوال رو داری، ما اسوأ الاحوال داریم، اسوأ یعنی بدترین ها، خدایا بدترین حال ما را با بهترین حال خودت خدایا تعویض و تبدیل بفرما. اللهم غير سوء حولنا بحسن حولك، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. ست صلوات محمدين.